همچنان مفقود هستند. با بازگشت مردم فلسطین به خان یونس، پیکرهای ده‌ها شهید در خیابان‌های این منطقه کشف شده است. یکی از اجساد متعلق به یک فرد معلول است که بنابر شواهد به دست نظامیان صهیونیست اعدام میدانی شده است. همچنین منابع رسانه‌ای از تخریب گسترده قبرستان بنی سهیلا و حفاری عمیق در این منطقه خبر دادند. در همین حال رژیم اشغالگر با حملاتی جدید به اردوگاه‌های نصیرات و البرج از آغاز عملیات دیگری خبر داده و دستور تخلیه این مناطق را صادر کرده است. بر اساس گزارش آژانس آوارگان فلسطینی، سازمان ملل متحد آنروا بیش از 86% غزه تحت تأثیر دستور تخلیه اسرائیل قرار دارد.
سخنگوی وزارت خارجه رویکرد دوگانه استرالیا، نیوزیلند و کانادا درباره حمله رژیم صهیونیستی به مقر دیپلماتیک ایران در دمشق را محکوم کرد. آقای کنعانی رویکرد انتخاب گزینشی هنجارهای بین‌المللی و جانبداری از رژیم صهیونیستی را موجب تشویق متجاوز و تشدید جنایات جنگی در غزه دانست. وی همچنین تصریح کرد این سه کشور با تأمین تسلیحات رژیم صهیونیستی شریک جنایات جنگی علیه ملت فلسطینند. سخنگوی وزارت خارجه خاطر نشان کرد ایران با تاکید بر پایبندی به منشور ملل متحد در صیانت از امنیت و منافع ملیش در برابر استفاده غیرقانونی از زور مقتدرانه عمل خواهد کرد. استرالیا، نیوزیلند و کانادا از عملیات وعده صادق ایران که فروردین امسال در پاسخ به جنایت رژیم صهیونیستی در حمله به بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق انجام شده بود انتقاد کردند.
وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد سامانه مشاهده تایید سوابق تحصیلی مجدداً فعال و امکان مشاهده و تایید سوابق برای همه داوطلبان فراهم شده است. همه داوطلبان برای اعمال سوابق تحصیلی در فرایند ورود به آموزش عالی و آزمون سراسری ملزم به مراجعه به سامانه و تایید سوابق تحصیلی خود هستند. داوطلبانی که اردیبهشت برای تایید سوابق تحصیلی خود اقدام کردند نیاز به مراجعه مجدد ندارند. داوطلبان برای مشاهده و تایید سوابق تحصیلی به سامانه جامع آزمون سراسری به نشانی my.sanjesh.org مراجعه کنند.
شرایط ترخیص خودروهای کارکرده اعلام شد. به گفته رئیس ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده، برای واردات خودرو داشتن خودروی فرسوده و یا اینکه خودروی فرسوده به نام وارد کننده باشد نیازی نیست. رئیس ستاد نوسازی ناوگان افزود متقاضی برای ترخیص خودروی کارکرده باید به سامانه ستاد نوسازی مراجعه و گواهی اسقاط را به مبلغ 35 میلیون تومان خریداری تا مجوز شماره گذاری دریافت کند. سالاری گفت در ترخیص خودرو 2-7 گواهی اسقاط نیاز است و این تعداد به نوع خودرو و رتبه انرژی بستگی دارد. سالاری همچنین گفت برای واردات خودروهای برقی و خودروهای هیبریدی این خودروها مشمول تخفیف در ارائه گواهی اسقاط می شوند.
زلزله‌ای به بزرگی 4.6 ریشتر که بامداد امروز شهرستان نیکشهر در استان سیستان و بلوچستان را لرزان تلفات جانی نداشت. مدیر کل ستاد بحران استان سیستان و بلوچستان گفت این زلزله باعث ترک خوردگی برخی از منازل روستاهای این شهرستان شد.
تا امروز بیش از 100,000 نفر ارز اربعین خود را خریداری کردند. اداره پایش ارز بانک مرکزی اعلام کرد 97% متقاضیان ارز خود را به صورت غیر حضوری و از طریق سکوهای فضای مجازی خریدند. امروز البته فروش ارز در برخی شعب با ازدحام همراه بود که علت آن خطای سیستمی سامانه‌های ثبت نام اعلام شد.
اعطای ارز به زوار اربعین، موضوعی که از دوشنبه آغاز شده و برای دومین سال متوالی به صورت غیر حضوری هم به فروش میرسد. فرایندی که قرار بود با آن از میزان صفها کاسته و تامین ارز برای مردم راحت تر شود. اما
از ده تا هفته دو میمده
آقا شما برشید 20-30 برای 20-30 دارم میگه
فتحت دهانیم اومدم اینجا دستگاه نوبت دیدی که اصلا شماره ای نمیده برای گرفتن ارز. رفتیم جویا شدیم، میگم باید 6-5 صبح به اینجا تو صف بشینی که به شماره بگیری تا بهت عرض بدیم.
الان میگن اگه 3 روز دیگه بیایم ممکنه باطل بشه. فردا صبح 6 صبح بیایم اینجا وایسا.
به 4 شعبه بانک‌های پرمشتری مراجعه کردیم. تحویل عرض در برخی شعب روان، اما در برخی شعب با تشکیل صف و معطلی متقاضیان همراه بود.
80% مراجعاتش برای اربعینه ولی فقط 3 تا باجه رو گذاشته.
دیروز به ما گفتن که ارز هنوز توزیع نشده، بانک مرکزی به ما ارز نداده. انشالله شما فردا تشریف بیارید.
موضوعی که مسئولان بانک مرکزی میگویند، آقای چگینی کارشناس ارزی بانک مرکزی:
امروز در برخی از شعب شاهد ازدحام بودیم که این ازدحام به دلیل خطای سیستمی سامانه‌های ثبت نام رخ داد و البته همکاران ما بلافاصله نسبت به اصلاح اون اقدامات لازم رو انجام دادن.
البته یکی دیگر از علت‌های این معطلی برمیگشت به یک بخشنامه سلیقه‌ای در دست داشتن چندین کپی از مدارک.
از 6 صبح اومدم، منتظر شدم تا 6 و نیم که شعبه باز بشه، بعد اومدم دیدم که نه، کپی هم لازمه. تا بخوام برم کپی بگیرم بیام مجدد تو نوبت وایسم، یه زمان هلوهش 4 ساعته‌ای به قول معروف درگیر کرد.
حالا با اعلام مسئولان بانکی قرار است جلوی آن گرفته شود. آقای سفری، معاون فناوری اطلاعات بانک سپه:
هم برای دریافت ارز و هم ثبت نام حضوری همراه داشتن کارت ملی و گذرنامه کفایت میکنه.
بانک مرکزی از 2 سال پیش با اعمال سیاست دلار زدایی از سبد ارزی زائرین 40،
تا 2 سال پیش که دلار بود، از 2 سال پیش پارسال امسال بر اساس دینار پرداخت میشه.
دریافت ارز را برای مردم راحت تر کرده، سیاستی که البته سال گذشته رضایت مردم را به همراه داشت و انتظار می رود این مشکلات نیز در روزهای باقی مانده برطرف شود.
ما همچنان پیگیر مشکل ارائه ارز به زائران خواهیم بود. رازیه رنجبر، خبرگزاری صدا و سیما.
آتش‌سوزی انبار کالا در جنوب تهران مهار شد. مدیرعامل آتش نشانی تهران گفت: بارها به مسئولان این انبار درباره ناایمن بودن اخطار داده بودیم، اما توجهی نکردند.
آتش سوزی در یکی از انبارهای نگهداری و پخش کالا که از 7:16 دقیقه صبح آغاز شده بود، با تلاش آتش نشانان بعد از حدود 4 ساعت مهار و خاموش شد. محمدی، مدیر عامل سازمان آتش نشانی تهران:
گستردگی حادثه اینقدر زیاد بود که ما مجبور شدیم 10-12 ایستگاه آتش نشانی رو روانه این حادثه کنیم. خلوش 5000 متر سوله است که مملو از اجناس مواد خوراکی و لبنی بوده. با تلاش فداکاری آتشان ها تونستیم مخازن آمونیاک را کنترل کنیم، خنک کنیم و از انفجار این مواد خطرناک جلوگیری کنیم، وگرنه فاجعه خیلی عظیمی رخ میداد.
ستون ها کاملا خم شده و بر اثر انفجارها و حالا اون ریزش و آتش سوزی که بوده، کل دیوارهای پشت انبار تخریب شده.
فقط یک مصدوم، اونم از دوستان آتش نشانی بوده که تروما به گردن بوده، همکاران ما انتقالش دادن به بیمارستان.
مدیر عامل سازمان آتش نشانی شهرداری تهران میگوید انبار جزء اماکن ناایمن بوده.
اخطار ما هم چندین بار گرفته ولی اقدام خاصی انجام نشده.
ملکی، سخنگوی آتش نشانی تهران:
شاید 1/100، شاید کمتر از 1/100 این ضرر و زیان ها اگر مالکان هزینه بکنن، این آسیب ها رو و این خطرات رو شاهد نیستن.
قدیر نظری، خبرگزاری صدا و سیما.
شماره کشته شدگان رانش زمین در جنوب غربی هند به بیش از 100 نفر رسید. مسئولان امدادرسانی در هند میگویند گزارش 128 مفقودی را ثبت کرده‌اند، ولی احتمال تلفات بیشتر است. امدادگران و نیروهای نظامی ارتش هند بیش از 250 نفر را نجات دادند، ولی به علت پیامدهای رانش زمین هنوز امکان دسترسی به همه مناطق وجود ندارد. بنا به اعلام اداره هواشناسی هند، مناطق جنوبی این کشور همچنان شاهد باران‌های شدید خواهد بود.
اکنون خبرهای ورزشی با جای همکارم آقای علی عراقی.
سلام، شبتون بخیر. رئیس جمهوری کشورمون در پیامی قهرمانی تیم والیبال جوانان در آسیا رو تبریک گفت. در پیام آقای مسعود پزشکیان آمده: جوانان شایسته تیم ملی والیبال ایران کاری کردند کارستان. قهرمانی جوانان عزیز والیبال در آسیا را در نخستین روزهای آغاز به کار دولت وفاق ملی به فال نیک میگیرم و به این فرزندانم و مردم عزیز این قهرمانی را تبریک میگویم. در فینال 18مین دوره مسابقات والیبال قهرمانی زیر 20 سال آسیا در سورابایا اندونزی، تیم کشورمون 3-0 کره جنوبی رو شکست داد و ضمن صعود به مسابقات جهانی 8مین بار قهرمان قاره شد و رکورددار مسابقات لقب گرفت. در دیدار رده‌بندی هم ژاپن 3-1 اندونزی رو برد و در رده سوم قرار گرفت. به این ترتیب تیم‌های ایران، کره، ژاپن، اندونزی و قزاقستان 5 نماینده آسیا در مسابقات جهانی خواهند بود. همچنین در 14th دوره مسابقات والیبال قهرمانی نوجوانان آسیا در منامه بحرین و از گروه سوم این بازی‌ها ایران 3-2 مغلوب چین شد. تیم‌های چین و ایران با 8 و 7 امتیاز به مرحله بعدی صعود کردند. در تاریخ والیبال قهرمانی نوجوانان آسیا هم ایران با 7 قهرمانی رکورد دار است. 33rd دوره بازی‌های المپیک 2024 پاریس امروز هم ادامه یافت و در 4th روز این رقابت‌ها در مرحله 5th و دور پایانی تراپ مردان محمد بیرانوند تیرانداز 15 ساله کشورمون 25 امتیاز کسب کرد و با مجموع 117 امتیاز در میان 30 شرکت کننده و با رتبه 24th به اولین تجربه المپیکی خود پایان داد. در قایقرانی و در مرحله 1/4 پایانی روینگ تک نفره 2000 متر سنگین وزن فاطمه مجلل 6th شد و از رسیدن به مرحله نیمه پایانی باز موند. نماینده کشورمون فردا برای کسب عنوان 13th تلاش خواهد کرد. در شنا سامیار عبدالی در مرحله مقدماتی 100 متر آزاد در گروه خود 4th شد و از دور رقابت‌ها کنار رفت. عبدالی در مجموع در میان 80 شرکت کننده در رده 48th قرار گرفت. در سایر رشته‌ها و در فوتبال دومینیکن با ازبکستان 1-1 مساوی کردند. اسپانیا 2-1 از مصر شکست خورد. مغرب 3-0 عراق رو برد. اوکراین 2-0 مغلوب آرژانتین شد. در والیبال ایتالیا 3-0 از صدر مصر گذشت. آمریکا 3-2 بر آلمان چیره شد. اسلوونی 3-0 صربستان رو شکست داد و در بسکتبال اسپانیا از صدر یونان گذشت. کانادا بر تیم استرالیا فائق آمد و ژاپن بازی رو به فرانسه واگذار کرد. فدراسیون فوتبال اعلام کرد 9 بازیکن تیم ملی مشمول به خدمت سربازی در صورت به تعویق نیفتادن خدمتشون باید خودشون رو به یک باشگاه نظامی معرفی کنند و سردار آزمون مهاجم جدید تیم شباب الاهلی با دریافت دستمزد سالیانه 3.5 میلیون یورو از باشگاه اماراتی پردرآمدترین بازیکن فوتبال ایران شناخته شد. ممنون از همراهیتون.
منطقه از جنوب غرب جنوب و دامنه زاگرس احتمال بارندگی وجود داره. هشدار سطح نارنجی کماکان در این مناطق معتبر هست. همینطور در بخش شمالی کشورمون به خصوص استانهای ساحلی دریای خزر که تا پایان هفته به تناوب بارندگی رو به شکل رگبار رعد و برزش باد رو خواهند داشت همراه با هشدار در سطح زرد. استانهای مثل گیلان با شدت کمتر در بخش شمال غرب کشورمون، مازندران، بخشی از استان گلستان، به تدریج در شمال شرق کشورمون استان خراسان شمالی و ارتفاعات البرز مرکزی برای دو روز آینده شدت بارش ها رو در سطح هشدار زرد با شکل رگبار و رعد و برق و وزش باد رو دارن. در بخش جنوبی کشورمون هم میشه به جنوب استان سیستان و بلوچستان، بخش جنوبی استان کرمان، شمال و شرق استان هرمزگان، ارتفاعات جنوب شرق استان فارس اشاره کرد. حتی برای فردا به ارتفاعات و دامنه‌های زاگرس در استان مثل قفلیه و بویراحمد هم اشاره خواهد رسید. اما ماندگاری هوای گرم و تابستانی رو در بیشتر منطقه کشورمون داریم. در بخش شمالی کشورمون روند افزایش دما رو داریم که تا پایان هفته تقریبا ادامه پیدا می‌کنه و حتی هفته آینده هم هفته نسبتاً گرمی پیش بینی میشه.
فردا چهارشنبه 10th مرداد 1403 هجری شمسی، 25 محرم الحرام 1446 هجری قمری و 31 جولای 2024 میلادی است. از آن صبح به افق تهران ساعت 3:34 و هنگام طلوع آفتاب ساعت 5:12 بامداد است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران.
ایران وطنم، همه ی جان و تنم، تا عشق تو این عاشق دیوان منم، من جز تو دگر هیچ نخواهم، همه ی خواستنم. ایران وطنم، شورم شررم مگر یک نفرم از هر چه که کوه هست دماوند ترم یک سمت هیاهو یک سمت هماسه از هر دو جهت عشق من از تو چه گویم چه گویم تو فقط عشق فقط عشق فقط عشق تو فقط عشق فقط عشق فقط فقط
ایران را بشنوید.
این بچه چقدر گریه میکنه؟ راستی شیرشو دادی؟
نه نخورده، الان شیر خشکشو درست میکنم.
ای داده بیداد، این بچه چرا اینقدر زود دندون آشپزیده؟
اخ پام، وای 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 وای.
طبق این جواب آزمایش شما دچار پوکی استخوان زودرس شدید از زن.
تغذیه با شیر مادر سبب رشد مطلوب و متوازن کودک شما می شود. شیر مادر ضامن سلامت امروز و فردای فرزند شما.
تضمین موفقیت شما با گزینه یک.
به نام خدا، وقتتون به خیر باشه. امیدوارم هر جا که هستی تا آخر برنامه ما رو همراهی کنین. آقای علیرضا کیا در بنسری مهمان این برنامه هستن. ایشون فارغ التحصیل دانشگاه امیرکبیرن و سابقه 14 سال مشاوره دارن. سلام، خیلی خوش آمدید.
به نام خدای مهربان سلام میکنم به شما، امیدوارم که عالی باشین. رفقای دانش آموز، امیدوارم شما هم هر جا هستین حالتون خوب باشه. اولیا گرامی، امیدوارم شما هم از دست بچه‌ها در امان باشید و حال احوالتون عالی
ان شاء الله. امیدواریم همتون سالم و سر حال باشین و فرصت همراهی با این برنامه رو داشته باشید. نکات ارزنده‌ای در این برنامه گفته میشه که مطمئنم به دردتون میخوره. با اولین سوال شروع میکنیم. نوشتن که من نمیدونم چیو بخونم، حقیقتش مغزم از بعد از امتحانا قفل کرده، راهنمایی بفرمایید.
این اتفاق خیلی خطرناکیه که برای بعضی از بچه ها میوفت. یعنی یه مدت در دوره امتحانا میان شدید درس میخونن، در حالی که قبلش اصلا عادت و مطالعه نداشتن. یه خستگی براشون تحمیل میشه و بعد از اون بی برنامگیه که اتفاقا دانش آموزو داره به اینجا میرسونه. بچه ها هر چقدر درس خونده باشین، یک هفته مطالعه نکردن و استراحت کردن کافیه. یعنی شما یه هفته 10 روز به خودتون استراحت بدین، آمادگی هر نوع تلاشی رو بعدش خواهید داشت. این نکته. نکته دوم، ببینید چند بار تو این برنامه از ابتدا تا الان گفتم تابستون زمان فوق‌العاده‌ایه که میتونه به تو این امکان رو بده عقب افتادگی‌ها تو جبران بکنی. اگه قرار باشه با همین بتالت بگذره، تو مهمترین زمان ممکن رو از دست دادی. گفتم دیگه کنکور ما تیر نیست، اردیبهشت، یعنی 2 ماه اومده جلوتر. پس الان انگار مثلا اگر مرداده مثل مهر سالهای قبل میمونه، یعنی زمان کمتری داریم. پس باید قدرشناس این زمان باشیم، خیلی اهمیت داره. برای این چیکار باید بکنیم؟ در وهله اول بیایم متناسب با شرایطمون در سال گذشته، سوادمون یک برنامه‌ریزی حرفه‌ای بهمون داده بشه، شروع کنیم خیلی کم، از روزی 1-2 ساعت ولی درس خوندن رو شروع کنیم و این رو پشت گوش نندازیم، چون درست نمیشه خود به خود و هی استراب این که شروع نکردم از بقیه عقبم انقدر سنگین میشه که واقعا بعدش هم بخوای نمیتونی درس خوندن رو شروع بکنی. پس بیایم با ساعت مطالعه کم و و با میزان تست کم شروع بکنیم، بعد هی کیفیتش رو هی کمیتش رو بیشتر بکنیم.
نرم نرمک شلو بریم
بعد اونجوری این مشکل حل بیشه. مغزی که قفل کرده به اصطلاح دانش آموز، یعنی واقعا اینجا در واقع گیجی برای بچه‌ها ایجاد میشه که من الان با چیکار بکنم، اون رو به ما بسپارید.
درست.
ولی شما اجرا بکنید، یواش یواش این ساعت مطالعه و تست رو بیشتر می‌کنی، من قول میدم آخر تابستون دیگه گیج نمیزنی، حالت هم خوبه، مغزت هم قفل نکرده، همچنین بازه بازه و حساب میتونه درس ها رو بفهمه و عالی پیش بری.
خیلی هم عالی. حالا اگر شما مغزتون قفل کرده، خدای نکرده، یا احساس میکنید که آمادگی درس خوندن ندارید، عدد 8 رو به سامانه 1571 بفرستید تا از مشاوران مجرب استفاده بکنید. یک بار دیگه اعلام میکنم، عدد 8 رو به سامانه 1571 بفرستید. بخش دیگری از برنامه گزینه یک رو میشنوید. آقای علیرضا کیا در بنسر اینجا حضور دارن. شما هم اگر سوالی دارید حتما مطرح بکنید تا در برنامه های بعدی بهش بپردازیم. سوالی رو برای ما فرستادن، نوشتن که من گهگاهی یه جوری از درس خسته میشم که میرسم به اونجایی که میگم لعنت به درس. به این مرحله که میرسم کلن دیگه رها میکنم، نمیتونم قوی باشم، چیکار کنم؟
ببینید، خسته شدن برای همه رتبه اتفاق افتاده. یعنی بعضی موقع ما فکر میکنیم اونهایی که رتبه برتر کنکوران یک ابر انسانن که نه خسته میشن نه غذا میخورن، نه همچین خبر نیست. آقا اونها هم گریه کردن، زاری کردن، خسته شدن،
اصلا یه جایی بریدن.
دقیقاً، واقعا من خیلی هاشون رو میتونم بگم که اینجوری اصلا کنکور نمیخوایم بدیم، این مرحله هم رسیدن. اما یه نکته هست، خودمونی بگم، بچه پر رو بودن. یعنی وقتی هم که خسته میشدن باز ادامه میدادن، دو دقیقه نقشون رو میزدن و در حال نق زدن بلند میشدن میرفتن کتابشون رو برداشتن شروع میکنن دوباره درس خوندن. حرفی نیستش که قوی بودن، یعنی این نیستش که من نه خسته بشم نه هیچ. قوی بودن اینه که در این خستگی، در این به هم ریختن، باز کاری که باید رو انجام بدیم. حالا چطور میشه که من به اون نقطه برسم که هدفم رو بر اساس علایقم انتخاب کرده باشم، این چیزی که واقعا میخوامش، نه هدفی که بهم تحمیل شده. نکته دوم، بدونم که قراره برسم به این هدف چیکار بکنم و تعهد داشتن به چیزی که هدف ماست، ایناست که ما رو نجات میده. و استراحت های به موقع، این نکته چهارمیه، خیلی مهمه. باید بچه ها تا خود کنکور در هر هفته شما باید یک وقتی رو به استراحت کردن اختصاص بدید. اگر این نباشه مطمئن باشید که میارید. یعنی دانش آموز که بجا استراحت نمیکنه، که این هم باید طبق برنامه باشه،
این برای هر فردی فرق میکنه.
حالا به صورت کلی ما میگیم در سال کنکور که به کمتری میزان استراحت میرسه میشه یک نیم روز. یعنی مثلا من بعد از اورای 5 شنبه از ساعت 5 6 دیگه مال خودمم.
درست.
هر کاری باید بکنم جز درس خوندن، باید برم کیف کنم، لذت ببرم، جوونی بکنم، این انرژی بازی بشه برای هفته بعد. ما تو همین برنامه اسپورتی واس خانم فرناز فتی که به پزشکی دانشگاه شهید بهشتی رسیده، خب هم رتبه خوبه هم رشته خوبه، من چون مشاورش خودم بودم و دانش آموز خودم بود، همین مسئله رو بارها دیدم که خسته شدم دیگه نمیشه، چرا آزمونا پیشرفت نمیکنه، چرا اینجا اینجوریه، چرا اونجا اینجوریه. میگم همین بچه پررو بودن در عین حال که مثلا بعد از اینکه آزمون ممکنه شما به هم ریختی و دو ساعت گریه کردی، برش بلنشی تحلیل بکنی و با همون چشمان خیس باشی کاری که باید رو انجام بدی. بچه‌ها میخوام بگم که قرار نیست سال کنکور خوش بگذره و قرارم نیست ما خودمون رو زیر سوال ببریم و برچسب بزنیم که من قوی نیستم، توانا نیستم. به هم ریختن طبیعیه، منم خیلی روزا به هم میرزم، منم خیلی روزا واقعا با 32 سال سن اصلا از بسیاری از ماجرا خورد میشه، ولی در همون حال که دارم میگم فلان یه ذره زیر لبم دارم نقم دارم شم کاری که باید رو انجام بدم.
همون که هممون در واقع در مقاطع مختلف زندگی این حسه برای هممون
باشه. دقیقاً. میخوام بگم بچه‌ها خودشون زیر سوال نبرن، امیدوار باش، بچه پررو باش، مطمئن باش تاش موفق.
خیلی هم عالی. حالا اگر شما احساس ناامیدی میکنین و دوست دارین که از مشاوران مجرب استفاده بکنید و بهره مند بشید، عدد 8 رو میتونین به سامانه 1571 بفرستید و از مشاوره های خوب بهره مند بشید. یک بار دیگه اعلام میکنم، 8 رو به سامانه 1571 بفرستید.
سلام، سلام، من فرناز فتی‌نژاد هستم، دانشجوی رشته پزشکی دانشگاه شهید بهشتی. یکی از مهمترین عواملی که باعث قبولی من توی این رشته شد، اردوی نوروزی مجموعه آکادمی کیا بود. به چند جهت. اولیش اینه که من قبل از اردو میانگین درصدم 30-40% بود و این میانگین بعد از اردو تبدیل شد به 40-50%. یعنی توی هر 80% من اون پیشرفتی که می‌خواستم اتفاق افتاد. و خب این برای دانش آموزی که طی سال هر چقدر خونده، اون پیشرفتی که حالا مد نظرش بوده، اتفاق نیفتاده، خیلی اتفاق قشنگ و تاثیرگذار میتونه باشه براش. این از یک جهت. جهت بعدی این که حالا شما میدونستی که وقتی که وارد اردو میشی و درس خوندن رو شروع میکنی، حتما تا این ساعت آتی این مقدارش رو تست زدی و این مقدارش رو درس خوندی و یک نظمی وجود داشت و تحت نظر افراد زیادی بودی و هیچ جوره نمیتونستی از زیرش در بری یا فیک کاری رو انجام بدی، هم خب خیلی نکته خوب و قابل توجهی بود. مورد بعدی در رابطه با نظمیه که توی اردو وجود داشت. یعنی اینکه شما میدونستی سر فلان تایم حتما درس خوندنتو شروع کردی، یا سر فلان تایم حتما درس خوندن تموم شده، سر تایم خاصی حتما استراحتت رو شروع کردی یا مثلا باید استراحت تموم بشه یا یه تفریح خاصی برات در نظر گرفته شده، خیلی نکته مهمی بود. به خاطر اینکه چون مدت زمان طولانی این کار رو انجام میدادی، میتونست برات تبدیل بشه به یک عادت. برای من که اینطور بود، بعد اینکه حالا اردو تموم شد و برگشتم خونه و تو خونه درس خوندن رو شروع کردم، این نظم هنوز همراه من بود. در نتیجه برای منی که این اردو اینقدر تاثیرگذار بوده و پیشرفت کردم، میتونم بهتون پیشنهاد بدم که قطعا شرکت بکنین، چون اگر که جدی بگیرینش و به مواردی که بهتون گفته میشه گوش بدین، خیلی میتونه تاثیر بذاره توی روندتون و در نهایت برای قبولی توی کنکور ان شاءالله که موفق بشین.
بخش دیگری از برنامه گزینه یک رو میشنوید. در خدمت آقای علیرضا کیا درمنصری هستیم و میخوایم پاسخگوی سوالات شما باشیم. سوالی رو که برای این بخش در نظر گرفتیم اینه. نوشتن که راستش من روزی 3 پارت میخونم، شیمی و فیزیک و زیست، و تستم میزنم اما ریاضی و هیچی، اصلا کلن ولش کردم. به نظرتون این بده؟ چون من کلن هیچی از ریاضی بلد نیستم.
بده که واقعیتش که خیلی هم بده، حتی فاجعه است، به سبب این که خب به هر حال شما باید همین ریاضی رو در امتحانات نهایی در شرکت بکنی و حتما باید بالای 19-20 بشی اگر میخوای رشته خیلی خوب قبول بشی. در قسمت بعدی هم بالاخره در کنکور وقتی 4-5 تا درس هست، همشون به اندازه خودشون مهمن. درسی که ضریب 7 داره، به هر حال صفر گذاشتنش بی نهایت کار اشتباهی است. پس سوال ایجاد میشه که چیکار بکنیم؟ ببینید، خیلی از سالها، خیلی از رتبه ها واقعا در حد صفر بودن. زهر رئیسیانی که در همین برنامه قبلا اسمش برده شد، 2 درس رو ایشون صفر بود زمانی که اومد پیش ما، و زبان که اون موقع در کنکور بود و ریاضیش رو اصلا نمیتونست بزنه. پس اینکه از اول فکر کنیم همه تو همه درس خوبن اشتباهه. حالا ما باید چیکار بکنیم؟ ببینید بچه‌ها، ما در مجموعه اومدیم بهترین اساتید رو برای شما آوردیم که به شما ده 1 درس رو یاد بدن، و من این قول رو میدم هر کسی که خودش دانش آموز یا فرزندش دانش آموزه در هر درسی مشکل داره، این اساتید میتونن کاری بکنن که علاقه شما خیلی به اون درس بیشتر بشه. اما میخوام یه سری نکات بگم برای بچه‌هایی که به هر علتی نمیتونن در این کلاس ها باشن. خب من گوش بدید، این که من با یک درسی کنار نمیام علتهای متفاوتی داره. یکیش ذهنیت منه، یعنی از ابتدا اینجوری هم که یه بار ریاضی رو باز کردم خوندم نتیجه نگرفتم، این در ذهن من شکل گرفته که کلن در این درس بی استعدادم. میام کتابو باز میکنم، میخوام به خودم ثابت بکنم که بی استعدادم، یه ذره میخونم میام ببین نمیفهمی، ببند برو سراغ درس دیگه. پس یه علتش اینه،
تلقین میکنه.
دقیقاً اون تلقینی که اصطلاحا در گذشته هم استفاده میشد. نکته دوم اینه که منبع مناسب انتخاب نکردم. مثلا من دانش آموزی ام که سطحم ضعیفه، رفتم یه کتاب تستی رو خریدم یا منبع تستی رو خریدم که خیلی سطح بالاست، و برای دانش آموزی که مثلا همین الان دارن تو آزمونش از 70% میزنن. نکته بعدی روش مطالعه اشتباهه. من توی یه درسی به شکلی خونده، حالا اتفاقی نتیجه گرفتم، میام همون رو هم برای مثلا ریاضی، برای فیزیکم استفاده میکنم. خب قرار نیست اینجا من حتما نتیجم خوب بشه. جمع‌بندی صحبتام چی میشه بچه ها؟ 1، شما اگه تو درسی مشکل دارین، مطمئن باشین بخش اعظمش باورطرف کردن اون باورهای غلطتون و درست درس خوندن و درست مواجه شدن با اون درس برطرف میشه. من این قول رو میدم حتما. در قسمت دوم، در بخش بعد، استفاده از معلم‌های درجه 1. خیلی میتونه بهتون کمک بکنه. یه خواهشی دارم از همه بچه‌ها و اولیایی که صدا منو میشنون، هر کدومتون در هر درسی که ضعف دارید لطفا برنامه پیام بدید، ما تو صحبتی که با شما خواهیم داشت مفصلا در ارتباط با این ضعف صحبت میکنیم. بهت قول میدم حداقل یه هفته دو هفته بعد 5 تا 10% تو دو هفته تو رشد میکنی. این قول من به شما، چیزی که حتما اتفاق میفته، چون هیچ درسی انقدر سخت نیست که بخوایم بلش کنیم یا انقدر سخت نیست که بخوایم صفر بذاریمش. شیوه داره، قلق داره، یاد بگیر اجراش بکنی، بدون هزینه هم میتونی پیشرفت خیلی خوبی رو تجربه کنی.
خیلی هم عالی. حالا میخوام اینجا یه چیز دیگر هم اضافه کنم. شما گفتید یه علتی داشته که مثلا ممکنه یه نفر از یه درس خوشش نیاد.
بله.
بعضی وقتا دیدید بچه ها ارتباطشون با دبیر اون درس
یقیناً
نبوده، نه. مشکلی بینشون پیش اومده نه. و بعد دیگه از اون درس اصلا زده میشن.
خیلی معلم تاثیر داره. خیلی از اوقات میبینیم دانش آموز از درس فراری یه معلم باعث میشه عاشق همون درس بشه. واسه من در انتخاب رشته دانشگاهی خودم از بچه‌ای که حالا در قبلش کنکوری که بودیم میومدن کمک میکرد، خیلی برای من تاثیر داشت. اونا رو میدم خوشم میاد، گفتم مثلا مثلا ما تو رشته رو بخونم.
دقیقاً
دقیقاً که شما میفرمایید خیلی تاثیر داره.
ذهنیت خیلی مهمه، ولی خب ما میتونیم باز